أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از مفاهیمی که در عبارت این قاعده به کار رفته عرض کردیم، ابتدا درباره مفهوم اعانه لازم جهاتی مورد بحث قرار بگیره. پنج جهت در این رابطه لازم است رسیدگی بشه. تا اینجا ما دو جهت را رسیدگی کردیم. یکی این که آیا در صدق مفهوم اعانه قصد معین به ترتب حرام مدخلیت داره یا نه؟ نتیجه مباحثی که مطرح شد و اقوال و ادله‌ای که در این باره ارائه شده این شد که به نظر ما قصد معتبر نیست. بله دیگه، عرض به حضور شما، گرچه کثیری از بزرگان قصد را در صدق مفهوم اعانه دخیل می دانستن. جهت دوم، ترتب بررسی اعتبار ترتب وقوع معانه علی ترتب و وقوع معانه علی در خارج بود. خب اقوال مربوط به این جهت هم به همراه ادله ذکر شد. نتیجه بحث این شد که ترتب معانه علی در خارج در صدق مفهوم اعانه دخیله. سه جهت دیگر باقی مونده. دو جهت از این جهات رو مرحوم نراقی در اوائد الایام متعرض شده، یک جهت رو هم امام رحمت الله علیه در مکاسب محرمه بیان کردن که مجموعا میشه سه جهت. این سه جهت رو هم بررسی بکنیم انشاءالله از حیث مفهومی مسئله اعانه بحثش تمام میشه. جهت سوم این است که آیا علم معین یا ظن او به ترتب حرام در صدق مفهوم اعانه مدخلیت داره، یا اینکه صرف اتیان به مقدمه حرام به رجاء ترتب حرام کفایت میکنه. مثلا کسی یقین دارد به این که معان علی در خارج محقق میشه، اگر کمکی میکنه، اعانه‌ای میکنه به معان، یقین داره یا ظن به این داره که معان علی، ظن به این داره که حرام در خارج محقق می شود، آیا این لازمه یا نه؟ نقطه مقابل این است که صرف اتیان به مقدمه حرام کافی است. همینقدر که او رجاء این رو داشته باشد که حرام در خارج تحقق پیدا بکنه، بله؟
قصد و شرط نبود.
خب این بحث مطرحه، بعضی ها قصد و شرط میدونن. ما این بحث رو بالاخره جهاتیست که مورد اشاره قرار گرفته. خود مرحوم نراقی که قصد را معتبر میداند میگوید علم یا زن معتبر نیست، لازم نیست حتما علم و زن داشته باشه. خب اینجا تقریبا اکثرا قائلند علم یا ظن معین به ترتب حرام معتبر نیست، بلکه تنها چیزی که معتبره همون قصد به اضافه ترتب خارجی. مثلا مرحوم نراقی خودش همچین عقیده ای داره، میگه اگر کسی کمک میکنه به دیگری و مقدمه ای از مقدمات حرام رو ایجاد میکنه و قصد داره که این حرام در خارج محقق بشه و این حرام در خارج تحقق پیدا بکنه، اینجا میشه اعانه علل اسم. مرحوم سید، این حالا مرحوم نراقی در همون اوائد اینو فرموده، آدرسش هم گفتیم، مرحوم سید معتقد صدق اعانه با وجود علم معین حاصله ولو اینکه قاصد هم نباشه. ببینید ایشون میگن اگر علم به تحقق اعانه باشد کأنه قصد هم هست. بین قصد و حب به نظر ایشون فرقه، ممکنه کسی حب به دوست حب به تحقق حرام داشته باشه اما قصد نداشته باشه، یا قصد داشته باشه ولی حب تحقق حرام رو نداشته باشه. اما چنه به نظر ایشون بین علم به تحقق حرام و قصد یک ملازمه است، یعنی اگر کسی علم پیدا بکنن یقین داشته باشه به اینکه این محقق میشه گویا قاصده. این در مکاسب جلد یک صفحه 71 مرحوم سید فرموده. پس اقوال، حالا من نمونه هایی رو نقل کردم، مرحوم نراقی معتبر نمیدانه، مرحوم سید عرض به حضور شما صریحا نمیگه معتبره، شاید تلویحا هم نمیگه، ولی به طور کلی میگن اگر علم باشه مفهوم اعانه صدق میکنه. بله همون دیگه، شهر مکاسب دیگه، بله، حاشیه تعلیقه. مرحوم ایروانی علم معین یا ظن او به ترتب حرام رو شرط میدانه. تنها کسی که شاید از جمله کسانی که معتقد علم به صدور حرام یا ترتب حرام در صدق مفهوم اعانه شرطه، مرحوم ایروانی است. خب دلیلی نه تقریبا حالا قابل توجه، نه قائلین به اعتبار و نه قائلین به عدم اعتبار ذکر نکردن، ولی عمدتا احاله به همون فهم عرفی و صدق عرفی شده. به نظر ما یعنی حق در مسئله این است که علم به وقوع حرام یا ظن به ترتب حرام در صدق مفهوم اعانه دخالت نداره. اگر کسی علم داشته باشه به این که حرام در خارج تحقق پیدا میکنه، قصد هم نداشته باشه، معان علی هم در خارج تحقق پیدا نکنه، قطعا اینجا اعانه نیست. اگر قصد داشته باشه معان علی هم در خارج تحقق پیدا بکنه ولی علم به این نداره، مثلا کسی است با قصد وقوع حرام به دیگری کمک میکنه و با ایجاد این مقدمه اون حرام در خارج محقق میشه، اما این از اول علم به تحقق نداشت، حتی ظنم نداشت، چه بسا حتی احتمال میداد در خارج محقق نشه به دلیل اینکه اون شخص را قادر به ایجاد حرام نمیدید، اما بعد از آنی که معان و علی در خارج محقق شد، قطعا از نظر عرف این اعان است. حالا ما که قصر را هم معتبر نمی دانیم، فرض به حضور شما، این دیگه تکلیفش واضح تر و روشن تره. یعنی قصد نداشته باشه، علمم نداشته باشه، همین که معان و علی در خارج به سبب ایجاد مقدمه ای از مقدمات حرام تحقق پیدا کنه، این باعث صدق مفهوم اعان است. ازا جهت سوم خیلی بحثی نداره.
اگر علم داشته باشه که این بنده خدا نمیتونه این کارو انجام بده، مثلا از پسش برمیاد، با این حال کمکش کرده، در مقام احتجاجی میتونه بگه که من فکر میکردم این بتونه این کارو بکنه.
نه، یعنی از اون طرف میخواید بگید علم به عدم تحقق حرام آیا مانع صدق مفهوم اعانه هست یا نه؟ چون اینو دو شکل میشه مطرح کرد. یه وقت میگیم علم به تحقق حرام موجب صدق مفهوم اعانه است، یا علم به عدم تحقق حرام مانع صدق مفهوم اعانه باشه. به نظر ما چنین مانعیتی نداره. نه نه، میگن ببینید تو مقدمه ای از مقدمات حرام را ایجاد کردی. ببینید رو مبنای عدم اعتبار قصد داریم بحث میکنیم. اگر قصد را معتبر بدانیم و او قصد داشته باشه که حرام در خارج محقق میشه و حرام هم در خارج محقق بشه، اما معذالک ادعا کنه من علم داشتم او نمیتواند حرام را ایجاد بکند، این قطعا صدق مفهوم اعانه میکنه و احتجاج و عذر او هم پذیرفته نیست. چرا؟ ببینید قصد اینو اصلا شما ببینید قصد تحقق و ترتب حرامو داشته، حرام هم محقق شده، از نظر عرف قطعا این اعانه است. عرف میگه تو کمک کردی، میگه من یقین داشتم نمیتواند. ببینید یقین
که این میتونه
اون یه بحث دیگه است. نه چرا، میگه من قصد، حالا میگم این بسته به اینه که ما بین علم و قصد ملازمه قائل باشیم یا نه. اگر کسی بگه بین علم به ترتب حرام و قصد ترتب حرام ملازمه است، خب قهرن جایی که علم به عدم ترتب حرام داره دیگه قصد از اون متمشی نمیشه. این اینجوری هست. اما ما که قصد را معتبر نمیدونیم، نه بدتر نمیشه، ما قصد را معتبر نمیدونیم، علم به عدم هم باشه، اما اگر این حرام در خارج تحقق پیدا کنه، قطعا این صدق اعانه میکنه. از نظر عرف میگن اعانه او علی الحرام. ما که قصد و معتبر، اینو بحثشو قبلا کردیم، قصد و معتبر ندانستیم کسی که کمک بکنه یه حرامی در خارج محقق بشه و بشود، این میشه از نظر عرف میگن اعانه او علی الحرام، تردیدی در این نیست. این راجع به جهت سوم. جهت چهارم، حالا میگم این سه جهت اخیر دیگه خیلی بحث آنچنانی نداره، عمده همون جهت اولا و جهت ثانیه بود. جهت چهارم این است که آیا علم به مدخلیت عمل او در تحقق معان و علی در صدق اعانه معتبر یا نه؟ ببینید کسی علم دارد به این که مقدمه‌ای که داره او ایجاد میکنه این در تحقق معان و علی مدخلیت داره. فرض دیگر اینه که او علم به مدخلیت عملش در تحقق معان و علی نداره. وقت کسی میزان تأثیرگذاری این مقدمه رو میدانه و مبادرت به این کار میکنه و این هم در خارج محقق میشه، این مقدمه رو فراهم میکنه. یه وقت کسی اصلا آگاه به تأثیرگذاری و مدخلیت این مقدمه در وقوع حرام نداره. آیا عالم بودن به مدخلیت یا عدم علم به مدخلیت تأثیر در صدق یا عدم صدق مفهوم اعانه داره یا نداره؟ اینجا هم خود مرحوم نراقی میگوید این اعتبار نداره. مثلا اگر کسی بداند که زید که ظلمن میخواهد امر را بکشه، از او مطالبه شمشیر میکنه یا مطالبه نکرده خودش شمشیرش رو برای او میفرسته، در این حال علم نداره به این که آیا احتیاج به این شمشیر داره یا نداره. اینجا اگر قتل صورت بگیره قطعا صدق اعانه میکنه. ببینید ممکنه این اطلاع داشته باشه که زید میخواد امروز عمرو بکشه، میفرسته از اون مطالبه شمشیر میکنه، اما این نمیداند که آیا این شمشیر او و ارسال سیف برای ظالم مدخلیت در قتل امر ظلمن داره یا نداره. حالا اگر این نمیدانه، این مانع صدق اعانه است در صورتی که با شمشیر او زید را بکشه، امر را بکشه، این قطعا مانع صدق نیست. اینم باز به یه معنا دائر مدار فهم عرف و نظر عرفه. اینجا هم تقریبا مشهور همین نظر رو دارن و کسی قائل به اعتبار این قید نشده.
مثلا یه بحثی بی سرره میشه، فیلمانی میخواییم از مفهوم اعانه به عنوان موضوع حکم حرمت بحث بکنیم، هر جا این موضوع اومد باش بشن بگیم، خب بر فرض بگیم این علم دخیل نیست و صدق اعانه میکنه، خب از ادله دیگه میدونیم این کارش حرام نیست، چون که عقوبت تخصیص سریعه که صغرا و کبرای حکم شخص سریعه باشه. الان اینجا این تو علم نداره که این کارش اعانه و ظلمه، عقاب کردنش خبیه که نمیدونست داره اعانه و حکم اعانه و حرام کنه. حالا بعد فرض میدن که ما بگیم عرفن صدق اعانه،
نه عقابش خبیه، نه اجازه بدید. چرا نمیدونه؟ ببینید چه چیزایی رو این میدونه. یک، او میخواهد آدم بکشه، اینو میدونه.
خب نمیدونه که
این اجازه بده، یعنی صدوب علم، میدونه که این میخواد آدم بکشه. دو، میداند شمشیر او مقدمه قتله، اینم که بالاخره یعنی او میخواد با شمشیر بزنه، یا کسی که میخواد مثلا با عصا دیگری را کتک بزنه ظلمن، از اون مطالبه عصا میکنه، خب این میبینه این داره میره بزنه. نه، بحث مدخلیت عمل او در اون کار، اون کار رو میدونه،
عصا هم نمیزنه، این
کشتن طلب مقدمه، این ایجاد مقدمه رم کرده، معان و علی هم در خارج محقق شده. خب یعنی چه؟ این که آیا الان که داره این عثار رو میدهد این مدخلیت در صدور حرام داره یا نداره، این براش روشنه یا نه، میگه آیا من اینو بدم با این میزنه یا مثلا با تفنگ میزنه. توجه دارید؟
اجماله داره بگه
چی؟
اجماله داره خلاصه، یا با این بزنید یا با غیر این
نه، علم اجمالی نیست، علم به مدخلیت عمل و کاری که من دارم میکنم در تحقق معان علی. من یه کاری دارم میکنم، اون کار هم اون نتیجه و حرامی که بر این مترتب میشه اونم محقق شده و میدانم او هم میخواد این کارو بکنه، اما اینکه چقدر عمل من مدخلیت داره یا اصلا آیا عمل من مدخلیت داره یا نه رو نمیدونه. آیا اینجا صدق مفهوم اعانه میکنه؟ میگه اگر علم به مدخلیت عمل او در تحقق معان و علی نداشته باشه، این مانع صدق مفهوم اعانه نیست. مهم اینه او این کار رو کرده، قتل، ضرب صورت گرفته و عرفم میگه اعانه علی الحرام، میگه با شمشیر تو، با عصای تو این قتل یا ضرب اتفاق افتاد. اگر او در پاسخ بگه من نمیدانستم چقدر این کار من تأثیر داره، آیا مدخلیت داره یا نداره، این عذر از او پذیرفته نیست. به چه دلیل این احتجاج یا به تعبیر شما احتجاج رو از او بپذیرن؟ مهم اینه عرف این رو اعانه علال اسم میدونه، میگه اعانه علی القتل، اعانه علی الضرب. چی؟ اصلا اگر نمی کرد ببینید، اون شما همین اشتباه شما همینه، اگر من هم نمی دادم می کشت درسته، این حرف غلطی نیست، ولی بحث اینه که حالا که کشته شما اعانه بر این کشتن داشتی یا نه؟ بله. بالاخره از نظر عرف شما کمک کردی به کشتنی. میگه این حرفش اینه، میگه اگه من این کارو نمیکردم دیگری میکرد. خیلی خوب، فرق نمیکنه. ما نمیگیم حالا الان حتما الا و لابد تو عرض به حضور شما این کارو کردی و اگه تو نمیدادی این اتفاق نمیفتاد. ما کار نداریم، میگیم این اتفاق افتاده، اسمی صورت گرفته، مبتنیان علی بعض المقدمات، و این مقدمه رو تو ایجاد کردی، پس تو اعانه بر اسم کردی. این از دید عرف.
مثلا میگم مسلمان این دیگه فایده نداره، یکی بود
اصلا بهش بگو از ما ریشم شیر میخوره، ما نمیدونیم مخاطب تو فهمو بشه همین، مثلا من که شاید واسه من نمیدونم مخاطب تو فهمو بشه واقعا،
نمیدونم اصلا بهش بدم، این شمشیر بدم، این دکشنه مدخلیت داره.
بله
این دکشنه
که ایشو
داره.
بله خب
آره. آره اینجا اگه با شمشیر کش اینجا من معان میشم، اگه با اسلحه کش معان نمیشم.
نه دیگه، اونجا برای اینکه شما مقدمه فعل او رو شما فراهم نکردی. ببینید اصلا ایجاد مقدمه اون دیگه اصلا خارج میشه از عنوان ایجاد مقدمه حرام، فعل شما که تأثیر به کار اون نداشته.
نه
ببینید، اون که شما میگید فرض اینه که ما اون اول بحث هم گفتیم که فعل او یه استنادی به این مقدمه داشته باشه، او اگر نزنه با شمشیر بکشه یا اونجا با عصا نزنه بره با یه چیزی که بزنه، خب این که ربطی به من نمیگن تو کمک کردی او رو برای حرام. بله میخواستی کمک بکنی، او میشه تجری، حالا بحثش متفاوته. تو اراده، میگن اینجور اراده ان یعینه علی الحرام، ولی اعانه علی الحرام نکرده، اراده کرده بود که او را بر حرام کمک کنه، ولی فعل او و قتل یا ضرب مستند به شمشیر یا عصای این که نیست، که با یه کار رفته با یه طریق دیگری این کار صورت داده. اما جهت پنجم، پس این دو جهت مدخلیت نداره. جهت پنجم که در کلمات مرحوم نراقی هم نیامده و امام متعرض اون شده، این است که آیا قصد معان نسبت به اسم در صدق مفهوم اعانه معتبره، یا همین که معین ظن به این داشته باشد که معان قصد گناه و اسم داره کافی است. اناد بفرمایید. بحث در اینه، گاهی ممکنه معان قصد نسبت به اسم داشته باشه، مثلا خودش صریحا بیان کرده که من میخوام فلانی را بکشم. خب قطعا در جایی که معان قصد اسم رو داره، ایجاد مقدمه ای از مقدمات حرام با حالا قیودی که درش معتبره، این میشه مصداق اعانه علل اسم. انما الکلام در جایی که ما یا معین از قصد معان اطلاع نداره، او چیزی اظهار نکرده، بیان نکرده که میخواد این گناه رو مرتکب بشه، اما معین گمان میکند، ظن به این دارد، مثلا میدانه این کینه های قدیمی با هم دارن و ظن به این داره که معان قصد اسم داره و قصد قتل داره. خب آیا در صورتی که قصد نداشته باشه معان، بلکه صرفا ظن این شخص باشه، آیا اینجا صدق عنوان اعانه علل اسم میشه یا نه؟ اون که فرض اینه که بشه، اگر معان و علی در خارج محقق نشه که ما عرض کردیم مثلا اعانه علل اسم نیست، فرض اینه که اسم تحقق پیدا کنه، میخوایم ببینیم از این جهت اعانه علل اسم صدق میکنه یا نه. امام رحمت الله علیه میفرماید ظاهر این است که این معتبره، یعنی قصد معان نسبت به اسم معتبر است، چون اگر قصد معان نباشه دیگه عنوان اسم تحقق پیدا نمیکنه. مثلا فرض کنید معان شمشیر رو میگیره یا چوب رو میگیره که مثلا او را بترسونه، مثلا قصد او اصلا کشتن و قتل نبوده، یا نه اصلا قصد مزاح داشته ولی ناگهان هیئت و هیبتی پیدا میکنه که طرف مقابل سکته میکنه و از دنیا میره. خب آیا اینجا عنوان اسم تحقق پیدا کرده؟ فرض کنیم رفتار او مصداق هیچ یک از گناهان نباشه، اینجا اسم نیست. خب وقتی اسم نباشه عنوان اعانه علل اسم هم صدق نمی کنه، صرف تخیل و از حضور شما گمان انسان موجب تحقق اسم و صدق عنوان اعانه نمیشه. پس قصد معان معتبره اینجا. این جهت بله
چون امام وقوع معان را شاید نمیداند باید قصد شاید بدونه، ولی اگه وقوع را شاید بدون اصل بس لغوه.
چرا لغوه؟
چون باید دائمه داره گناهه، گناه اومد معانه هست، نه ایمان نیست. چون قصد باشه قصد نباشه تو کارو قصد نداره دیگه.
نه
این مرحله قبلشه.
بحث اینه قصد معان نسبت به اسم باعث
قبل از
صدق عنوان می شود یا نمی شود؟
قبل از وقوع، یعنی هنوز واقع نشده.
من وقتی منظورش کردم به وقوع اسم،
شما وقتی میگید وقوع شاهد
نشده، شما عنایت نمی فرمایید. هر یک از این جهاتی که ما بحث کردیم اینجور نیست که تمام العله باشه. ببینید آقا نه دیگه کی گفته تمام العله آقا جون، مثلا مثل مرحوم نراقی که میگه قصد معتبره، وقوع معان علیه معتبره، یعنی چی؟ یعنی عنوان اعانه علل اسم دائر مدار دو جزئه، یکیش قصده یکیش ترتب معان علیه. اینجور نیست که هیچ کدوم ما نظرمون این شد قصد معتبر نیست، وقوع معان علیه معتبره، اما باز این به تنهایی کافی نیست. اینو که حالا امام یعنی میگه اگر ما مثلا وقوع معان علیه را معتبر دانستیم و قصد معان را هم در تحقق اسم دخیل دان در نسبت به اسم دخیل دانستیم، خب حالا اگر یه جایی معان علیه در خارج محقق بشه اما قصد معان نسبت به اسم نباشه، جا عنوان اعانه علل اسم است. این مثالی که من زدم چی بود؟
گناه نبود اصلا،
چون قصد نبوده.
یه مثال بزن قصد باشه گناه نباشه.
خب نمیشه اون.
مثلا با هم سلاتون دارم.
عجبا من دارم مثال میزنم، میگم قصد در تحقق اسم دخیله. مثال زدم کسی به این ترتیب اصلا قصدش کشتن نیست.
یه مثال، که اینجا باید بزنیم اینا رو قبول داریم. یه مثال بزنیم که یکی از جداشه. اینجا که قصد هست و گناه هم هست اینو مسلم میدونیم، هم قصد هم ترتب شده. یه مثال بزنیم که ما شرطی اینطور با هم جدا کنیم، یه جایی که قصد باشد گناه نباشد اعانه باشه، یا جایی که قصد نباشه.
این فرضا رو برای چی برای خودت درست میکنی آخه؟ من دارم
شرط بدی دو تا درست کنی، بگیم دو تا شرطه.
اجازه بدید گوش نمیدی، گوش نمیدی. این فاصله هفته پیش سه شنبه نبودی باز بدتر شد. عرض حضور شما، ببین نه ببینید همین قد که ما داریم میگیم یه جایی معان و علی، حالا ما نمیگیم اسم، ما داریم میگیم معان و علی در خارج تحقق پیدا میکنه، قصد معان تحقق نداره.
خب
اینجا عنوان اعانه علل اسم صدق نمی کنه ولو معان علی محقق شده.
معان گناه هم هست.
خب داریم میگیم نیست. لا اله الا الله گوش نمیده امروز. یه خورده اجازه نه متوجه نشدید.
شما شرط میدونیم. فرض ما جاییه که هم ترتب معان، یعنی هم اسم ترتب اون عمل خارجی شرطه، هم قصد معان شرطه. هر دو تا شرطه. شما باید اگه بخواید جفتشو شرط کنید، یه مثال بیارید که یکیش به تنهایی که باید بکنه. یعنی یه جایی که هم قصد نباشه، قصد نباشه گناه باشه، معان قصد نداشته باشه گناه اتفاق
بیفته.
آقا من علیکم به تأمل و تدبر. نه نه یه خوده ای داری در یه جایی لغزیدی، اون جایی هم که لغزیدی رو متوجه نیست. نه اجازه نه 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 اجازه بدید من دارم مثال میزنم برای شما. کسی ممکنه ترتب معان و علی را شرط بدانه، قصد معان رو هم شرط بدانه. خب یعنی هر دو با هم باید باشه.
بله.
پس اگر یکی نبود
نیست،
عنوان اعانه علل اسم صدق نمی کنه. مثال این جایی که کسی دیگری را با شوخی و مزاح مثلا کاری میکند که او بمیرد،
گناه.
اجازه بدید قتل صورت گرفته پس معان و علی در خارج محقق شده، ولی قصد معان نسبت به اسم تا تحقق نداره. اینجا عنوان اعانه علال اسم نیست. چرا؟ چون اسم نیست تا اعانه علال اسم صدق بکنه.
پس شرط نشد یکیش.
لا حوله ولا قوه الا بالله.
پس یکی شرط نشد دو. شما شرط نمی‌کنید.
خب حالا اجازه بدید. نه اجازه بفرمایید دیگه. تأملی بفرمایید. دوستان همه ظاهرا مسئله براشون روشنه.
الان که معین داره این اثر رو میده. الان قصد نداره.
کی؟
معین داره به معان این اثر رو میده. شروع میده.
کی قصد نداره؟
معان قصد نداره.
خب.
اینه که بهش میده.
قصد پیدا میکن. باشه اینجا محققه. مهم اینه وقتی اون فعل در خارج محقق میشه قصد نسبت به اون فعل باش. این قصد پیدا شد. اینجا از نظر عرف اعانه علال اسم صرف میکنه. نتیجه این که به طور کلی این جهات پنجگانه اینجا مطرح شد. حالا اگر بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، اگر خاطرتون باشه ما در اوائل این بحث 6 قول ذکر کردیم برای مفهوم اعانه که این 6 قول حالا کلیتشو گفتیم. یکی من یه مرور سریع میکنم تا نظریه مختار در اینجا معلوم بشه. یکی این که اعانه عبارت از ایجاد مقدمه ای از مقدمات فعل غیر، اما از این که قصد حصول فعل از غیر باشه یا نباشه، اما از این که معان علی در خارج محقق بشه یا نشه، مطلق ایجاد مقدمه ای از مقدمات فعل غیر. قول دوم این بود که اعانه عبارت است از ایجاد مقدمه ای از مقدمات فعل غیر به قصد حصول فعل از غیر. اینجا فقط قصد رو معتبر کرد، اما از این که معان علی در خارج محقق بشه یا نشه. سوم ضمیمه کردن این دو غیر با هم، ایجاد مقدمه ای از مقدمات فعل غیر به قصد حصول فعل از غیر و وقوع معان علی در خارج. این همون چیزیست که مختار مرحوم نراقیه. قول دومم قولی بود که محقق ثانی فرموده و البته مرحوم شیخ در یه مقطعی اینو، چون شیخ در 2-3 موضع به اصطلاح نظراتی داده که اینها یه مقداری با هم تطابق هم نداره. 4 ایجاد مقدمه ای از مقدمات فعل غیر به قصد حصول فعل غیر یا صدق عرفی به اصطلاح اعانه ولو این که قصد نباشه، یعنی احد الامرین. این چیزی بود که برخی از جمله محقق اردبیلی این رو گفتن، بعضی بین مقدمات غریبه و بعیده تفصیل دادن، مثل مرحوم نائینی از کلماتش این چنین برمیاد، و بعضی مثل مرحوم آقای خویی ایجاد مقدمه ای از مقدمات یا ایجاد فعلی از مثل افعال که مقدمه فعل غیره به شرط وقوع معان علی در خارج، چه قصد باشه چه نباشه. اینم فرمایش مرحوم آقای خویی بود. خب ما اگر بخوایم از حضور شما یه جمع‌بندی داشته باشیم در بین این اقوال، بله بله، در بین این اقوال به نظر میرسه اون چه که قابل قبوله از حیث این دو جهت اینه که قصد اعتبار نداره، ترتب معان علی و وقوع معان علی در خارج اعتبار داره، البته به زمینه قصد معان نسبت به وقوع اسم، این رو هم باید ضمیمه بکنیم. من دیگه قصد معان رو،
قصد معان و وقوع خارجی گناه رو شرط
میزنم. بله آره، فقط عنایت بفرمایید. من عبارات فقها ها رو اینجا اجمالاً یه مروری میخواستم بکنم چون فرصت نیست، برخی از اینا رو قبلا گفتم. من فقط راجع به نظر مرحوم شیخ یه توضیحی به نظرم میرسه که گفته بشه. ببینید مرحوم شیخ در ابتدا میفرماید حقیقت اعانه بر چیزی عبارت است از فعل به قصد حرام، چه در خارج واقع بشه چه نشه. این مطلبی بود که اولا ما عرض کردیم، مکاسب جلد 1 صفحه 133. اما بعد این مطلب رو فرمودن، تفصیل دادن بین مقدمه‌ای که فائدش عرفاً منحصر در وصول به حرامه و غیر اون، گفتن مقدمه‌ای که فائدش عرفاً منحصر در وصول به حرامه اعانه بر اسم و حرامه، مثل دادن عصا به ظالم برای ضرب، ولی مقدمه ای که فائدش عرفاً منحصر در حرام نباشه، در این صورت این مصداق اعانه نیست. این در جلد 1 مکاسب جلد 1 صفحه 140. در پایان این بحث این جمله را مرحوم شیخ فرموده که اگر عرف توانست تشخیص بده موارد اعانه رو، خب این قطعا اعانه است، یعنی هر جایی که از نظر عرف اعانه باشه این قطعا تردید درش نیست یا اعانه است. ولی اگر عرف نتواند عرض به حضور شما تشخیص بده، اون وقت قصد معین در صدق عنوان اعانه دخیل، یعنی جنه برای قصد و دخالتش در صدق عنوان اعانه در فرضی اعتبار قائله که عرف نتوانه تشخیص بده. اینم در همون مکاسب جلد 1 صفحه 141. عرض به حضور شما نوعاً کسانی که عرض به حضور شما قصد رو دخیل میدانن به تنهایی، اینا مشهورن بودن، ما اگه خاطرتون باشه عرض کردیم. اما در مورد ترتب معان و علی این خیلی مشهور نیست بعضی قائلن. در مورد قصد معان هم عرض به حضور شما این بحث رو امام مطرح کردن که به نظر ما هم این دخیله، چون عنوان اسم باید بالاخره صدق بکنه. هذا تمام الکلام فی البحث عن مفهوم الاعانه، که بالاخره برای صدق اعانه این امور لازمه. یعنی اگر بخوایم دقیق تر بگیم، اینا در حقیقت تحلیل و کالبد شکافی فهم عرفه. ما اولم گفتیم اگر حتی ما بتوانیم بگیم معیار برای معنای اعانه عرفه، این اشکالی نداره. منتها بحث در اینه که حالا ممکنه یه جاهایی صدق عرفی روشن نباشه، قهرن اونجا اون وقت پای این بحث پیش میاد، جای این هست که ما این قیود را اون وقت باید بررسی کنیم. بحث بعدی راجع به مفهوم اسمه، مفهوم اسم رو هم انشاءالله بررسی کنیم و بریم سراغ ادله. الحمدلله رب العالمین.